أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونلاحظ على هذين الوجهين. ما در جلسه قبل بحثمون در مورد مجموعه سوم از احادیث عرض بر کتاب ناتمام ماند. مضمون این احادیث این است که حدیثی که مخالف کتاب باشد فاقد حجیته. مخالف کتاب الله فدعوه. تخصیص زدند ادله حجیت خبر واحد رو با این اخبار مجموعه سوم به این معنا که هر خبری حجت است الا اون خبری که مخالف قرآن باشد، کتاب باشد. دو تا اشکال بر این تخصیص گرفته شده که بحث ما در اشکال دوم نیمه کار ماند. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که این احادیث مجموعه سوم سخن از خبر مخالف قرآن به میان آوردند. واژه مخالف در این احادیث مطلقه، شامل هر نوع مخالفتی می شود. بنابراین هر خبری که به هر نحوی ولو به نحو تعارض غیر مستقر مخالف قرآن به حساب بیاد از حجیت ساقط. یعنی شما دیگر نمی توانید با خبر واحد عام قرآنی رو تخصیص بزنید، اطلاق قرآنی رو تقیید بزنید، خطاب قرآنی رو محکوم قرار بدید. دو تا جواب بر این اشکال مطرح شده. جواب اول این است که اصلا خبری که بخواهد مخصص، مقید یا حاکم باشد نسبت به قرآن، عرفاً مخالف قرآن به حساب نمیاد. جوابی است که به نظر میاد رأی مشهور هم همین باشه و همین پاسخ باشه. جواب اصلی در مسئله است. پاسخ دیگری هم که اینجا ارائه شده این است که ما علم اجمالی داریم که این ظواهر قرآن فی الجمله قرینه بر خلافشون قائم شده، اطلاعاتش تقیید خورده، عموماتش تخصیص خورده و خیلی از خطاباتش محکوم به خبر حاکمی شده. این علم اجمالی ما به این که شارع مقدس در قرآن خلاف ظاهر را در خیلی از موارد ارائه کرده بدون اینکه در متن قرآن قرینه ای بر این اراده خلاف اقامه کنه، باعث می شود که ظواهر قرآن از حجیت بیفته. این مشابه استدلالی است که اخباری ها در بحث سلب حجیت از ظواهر قرآن بهش تمسک کردن. حالا خود اخباری ها به عقلشون رسیده یا اصولی ها از زبان اخباری ها استدلالشون رو در یکی از اشکالش به این فرم تقریر کردن. خب وقتی که اطلاقات قرآن، عمومات قرآن، ظواهر قرآن از حجیت ساقط شد، طبیعی است که مانعی برای حجیت اخبار آحادی که در مواجهه با این اطلاقات و عمومات، در مواجهه با این ظواهر قد علم می کنند وجود نخواهد داشت و اینها می توانند حجت باشند. خب حالا بخواییم بررسی کنیم و البته بحث دقیقی است بحث امروز، بین این دو جواب که آیا این دو جواب درسته یا درست نیست. مرحوم آقای سر رحمت الله علیه می فرمایند که در احادیث مجموعه سوم سخن از مخالفت با دلالت قرآنی، مخالفت با دلالت قرآنی یا به تعبیر ظهور قرآن به میان آورد و این مخالفت رو مسقط حجیت خبر معرفی کرده بود اخبار این مجموعه. پس خوب دقت بکنید، در اخبار مجموعه سوم سخن از این است که اگر خبر واحدی مخالفت کند با دلالت قرآنی حجت نیست. ما اینجا میخواییم یک کندوکاوی داشته باشیم راجع به این تیکه مخالفت با دلالت قرآنی. این مخالفت با دلالت قرآنی که باعث می شود خبر واحد حسب اخبار مجموعه سوم از حجیت بیفته یعنی چی؟ این رو می خواهیم بازش کنیم. روشن شد؟ به تعبیر دیگه می خواهیم ببینیم اون خبری که از دید این اخبار مجموعه سوم فاقد حجیته دائرش تا کجاست؟ چه اخباری رو در بر می گیرد؟ سه تا فرض در مسئله تصویر شده. یک، فرض اول، اگر مراد مخالفت خبر با نفس دلالت قرآن باشه، با نفس دلالت قرآن مطلقا، یعنی چی مطلقا؟ یعنی چه این دلالت حجت باشد و چه حجت نباشد، به بیان دیگر چه معتبر باشد چه فاقد اعتبار باشد. همین که یک خبر با دلالت قرآن ولو دلالت فاقد حجیت قرآن مخالف در آمد بر حسب اخبار مجموعه سوم فاقد حجیته، حجت به حساب نمیاد. اگر مراد اینه، مرحوم مصنف رحمت الله علیه میفرمایند که هیچ کدام از این دو جوابی که به اشکال دوم داده شد صحیح نیست. هیچ کدام از این دو اشکال صحیح نیست. چطور؟ توضیح بدم. ببینید، طبق جواب اول مخصصات و مقیدات و حاکمات قرینه منفصل و مفسر محسوب می شدند، نه مخالف. این رو ما میتونیم قبول کنیم که قرینه منفصل مخالف نیست، اما خوب دقت بکنید، قرینه منفصل مخالف نیست در سطح حجیت، نه در سطح دلالت. به این مطلب باید خوب عنایت بکنید. این مقدار این قسمت ها گنگه و توضیح میخواد. قرینه منفصل مخالف نیست قبول، اما در سطح حجیت، به این معنا که با قرینه منفصل حجیت ذوالقرینه ساقط میشه، دیگه تعارض بین الحجیتین اتفاق نمیفته. وقتی یکی به نفع دیگری کوتاه بیاد دعوا پیش میاد، درگیری رخ میده؟ نه. به محض اینکه قرینه منفصل پا به عرصه محاوره میگذارد، ذوالقرینه حجیت خودش رو از دست میده، کوتاه میاد. اینجاست که هیچ گونه دعوا و نزاعی بینشون نیست. اما ما طبق فرضیه اول گفتیم مخالفت با نفس دلالت قرآن، فارغ از اینکه حجت باشد یا حجت نباشد. قرینه منفصل در سطح دلالت مخالف ذوالقرینه است، شکی نیست. در سطح دلالت مخالفت با ذوالقرینه داره، نمیتونید کتمان مخالفت بکنید. چطور؟ علت کاملا مشخصه، علت کاملا واضحه. اطلاق قرآنی از سارق و سارقتو فقط او ایدیه هما، این اطلاق قرآنی شامل هر دزدی می شود، اما زن و مرد. خب اگه خبر بخواد مثلا قید بزنه بگه که اون دزدی که از هرز به دزدت مقتوع الید خواهد بود، یقطع یدو، این به این شکله، خب این خلاف ظاهر قرآنه، چون این داره در فرضی نفی قطع می کنه که در آیه قرآن اون فرض مشمول اطلاق بود. هر جا که اصلا قرینه منفصل مطرحه در سطح دلالت باید مقتضای متفاوت نسبت به ذوالقرینه داشته باشه، ولی اصلا قرینیت معنا نمیده، قرینیت معنا نمیده. مثلا شما بگید که رأیتو رجلا شجاعا، بعد فرداش بگید و هو کان یرمی، و هو کان یرمی کاملا همسوس با رجل شجاع، قرینه محسوب نمیشه. اما اگر فی رأیت اسدن بعد فرداش بگی وهو کان یرمی، این وهو کان یرمی ظهور در رجل شجاع داره، حالی که اسد ظهور در چی داره؟ حیوان مفترس. وقتی مخالفت در سطح ظهور اتفاق بیفتد قرینیت معنا پیدا میکنه. بنابراین قرینه منفصل همیشه در سطح دلالت و ظهور مخالفه. این که جواب اول ادعا میکرد قرائن منفصل مخالف نیستند حرف درستی نیست، حرف تمامی نیست. جواب دوم هم که مبتنی بر تعارض ناشی از علم اجمالی بود، تعارض حجت ها در اطراف علم اجمالی بود، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون این تعارض اطراف علم اجمالی منجر به سقوط حجیت می شود نه دلالت. منجر به سقوط چی میشه؟ حجیت، نه اصل دلالت. نهایت به واسطه علم اجمالی شما ظهورات قرآن حجت نیستند، اطلاعاتشون حجت نیستند، عموماتشون حجت. اما اینجور نیستش که اطلاق دیگر وجود نداشته باشه، عمومی دیگر وجود نداشته، نه سر جاش هستند، ظواهر باقی هستند سر جای خود. نهایت کاری که علم اجمالی می کند این است که میگه دلیل حجیت ظهور اگر بخواد شامل همه اطراف بشه با علم اجمالی منافات داره، شامل بعضی دون الاخر بشه ترجیح بلا مرجح. نتیجه چی میشه؟ دلیل حجیت شامل ظواهر قرآن نمیشه، نه اینکه ظواهر از بین برند. پس ظواهر سر جاشون هستند و حسب فرض نفس مخالفت خبر واحد با ظواهر قرآن ولو فاقد حجیت باشه بر اثر تعارض ناشی از علم اجمالی منجر به سقوط از حجیت میشه طبق اخبار مجموعه سوم. خب این خوده، چون بحث دقیقه و میدونم اگر بخوام بحث رو همش رو ریزم بیرون دچار ابهام میشید، بسید سنگر و سنگر بریم جلو ببینیم چقدر میتونیم این روز بحث کنیم انشاءالله. و نلاحظ على هذین الوجهین، الف و لام عهد ذکری است، به وجهین بالا رو ببینید شده على هذین الوجهین. نلاحظ یعنی بررسی میکنیم، لزوما نلاحظ ملاحظه به معنای رد نیست، بررسی است، ارزیابی است. لذا می توانیم یه وقتایی حق هم بدیم به اون بیانی که مورد ملاحظه قرار بدیم. نلاحظ على هذین الوجهین ان المخالفت للقرآن المسقطت، صفت چیه؟ مخالفت. اون مخالفت با قرآنی که مسقط خبر است از حجیت، این میشه مضمون اخبار مجموعه سوم. مضمون اخبار مجموعه سوم. این اورید میشه یک، دو سه خط پایین تر، و این اورید میشه چی؟ دو. باز چند خط بعدش و این اورید به ها، این میشه چی؟ سه. سه تا این اورید انشاءالله خواهیم داشت. اولیش چیه؟ این اورید به این مخالفتی که موجب سقوط از حجیت میشود، مخالفت با دلالت قرآنیه مطلقا. مطلقا این چی؟ ولو لم تکن، ولو لم تکن حجتن، ولو اینکه این دلالت حجت نباشه. فکل الجوابین غیر صحیح، هر دو جواب ناصحیحه. چرا؟ لأن القرینة المنفصله، اشاره به جواب اول، و تعارض على اساس علم الاجمالی، اشاره به جواب دوم، هر دو با هم لا یرفع اصل دلالت القرآنیه، اصل دلالت رو که از بین نمیبرد. تو آشه بنویسید چی از بین میبره؟ حجیت دلالت. فلا یخرج، اخراج نمی کند خبر را، خبر مقید مخصص را، ان کون این خبر مخالفن لچی لدلالت القرآنیه، مخالفت سر جاشه، محفوظه. بنابراین خبری که بخواد نقش مقید و ایفا کنه از حجیت ثابت. و این اریده بها، بچه دومی که ایشون برای تفسیر مخالفت مسقط حجیت خبر ذکر میکنه اینه، عنایت بفرمایید، اگر مراد مخالفت با دلالتی باشد که مطلقا نها قید داره، مخالفت با دلالتی باشد که دلالت قرآنی باشد که فی نفسه حجت است. یعنی چی فی نفسه حجت است؟ یعنی با قصد نظر از ورود این خبر تا قبل از ورود این خبر حجته. به این شکل. به بیان دیگر، طبق اخبار مجموعه سوم، میدونی کدوم خبر فاقد حجیته؟ اون خبر مخالف با دلالت قرآنی که اگر این خبر نمی آمد دلالت قرآنی معتبر بود، و حالا که این خبر آمده دیگه مهم نیست که معتبر باشد یا نباشد. میخواد معتبر باشه، میخواد معتبر نباش، اون دیگه بحث نداریم. اصلا همچی قیدی نداریم. ملاک و معیار این است که اگر این خبر نمی آمد آیا این دلالت قرآنی فی نفسه معتبر بود یا نبود. ایشون میفرمایند که اگر مراد این باشه جواب اول باطله، اما جواب دوم درسته. چرا جواب اول باطله؟ ببینید، جواب اول میگفت وقتی قرینه منفصل بیاد دیگه مخالفتی صدق نمیکنه. ما میگیم چرا صدق میکنه؟ مخالفت صدق میکنه. چرا؟ چون مراد از مخالفت، مخالفت با دلالتی است که با قصد نظر از این خبر، با قصد نظر از این خبر اون دلالت حجت بود. درسته؟ خب حالا با قصد نظر از این خبر آیا اون دلالت حجت هست یا نه؟ بله حجته. پس این خبر میشه مخالف با دلالت قرآنی که فی نفسه حجت، ولو اینکه این خبر از نگاه عرف نقش قرینه منفصل و ایفا بکنه. اصلا چیز دیگه بگم، هر ذوالقرینه‌ای با قصد نظر از قرینه منفصله حجت، با قصد نظر از قرینه منفصلش حجت. اینجا هم تمام اخبار آحادی که میخوان نقش قرینه منفصل رو بازی کنند، با قصد نظر از این اخبار میشود گفت که اون عمومات قرآنی، اون اطلاقات قرآنی حجتند، بلا شک حجتند. بنابراین اخبار مخصص و مقید مخالف محسوب میشند، مخالف محسوب میشند. جواب اول میخوایم بدیم ها، که مخالفتی در کار است. اون چرا مخالفه؟ مخالف محسوب میشند با عموم و اطلاق قرآنی، چون اگر این اخبار نبود عموم و اطلاق قرآنی فی نفسه حجت بود، دلیلی بر حجیت نداشتیم. اما جواب دوم صحیحه. جواب دوم که مبتنی بر تعارض ناشی از علم اجمالی صحیحه. چرا؟ چون عموم و اطلاق قرآنی حتی با قصد نظر از خبری که بخواد قرینه منفصل باشد فاقد حجیت، حتی با قصد نظر از خبری که بخواد قرینه منفصل باشد فاقد حجیت. چطور؟ چون مبتلا به علم اجمالی شده دیگه، اطراف علم اجمالی رو تشکیل داده. اصلا چه خبر مخصصی که شما الان دست گرفتی بیاد و چه نیاد، ظواهر قرآن پیشتر به جهت علم اجمالی که داریم، شارع مقدس اینها رو تماما اراده نکرده، بلکه در بعضی از اینها اراده خلاف ظاهر کرده، بدون قرینه از حجیت ساقطه. بنابراین نمیشه گفت مثلا این خبری که آمده میخواد تحقیق بزنه اطلاق قرآنی را، این خبر مخالف است با دلالت قرآنی که فی نفسه حجت نخیر، این دلالت قرآنی فی نفسه هم حجت نیست. به جهت چی؟ علم اجمالی. در واقع طبق جواب دوم، دو تا مسقط برای حجیت ظواهر قرآن مطرحه: یک، خود علم اجمالی و تعارض حاصل از علم اجمالی. دو، ورود خبری که بخواد نقش قرینه منفصل رو ایفا بکنه. دو تا مانع وجود داره برای حجیت، با حالی که طبق جواب اول اصلا بحثی از علم اجمالی نبود، فقط سخن از قرینه منفصل بود که همین اخبار مخصص و مغیر اونها باشه. خب این چخط هم بخونیم، قرار شد صحنه به صحنه، سکانس به سکانس بریم جلو. و این اریده به این مخالفت مسقط حجیت خبر، المخالفت و لدلالت قرآنیت که حجت فی نفسها، واف تفسیره، فی نفسها این چی؟ یعنی به قطع نظر از خبر مخالفی که محل بحث ماست که آیا حجتی حجت نیست، به قطع نظر از خبر مخالف با این دلالت، لها به چی برمیگرده؟ دلالت متعلق به چیه؟ مخالف. اگر این باشه جواب دوم صحیحه. چرا؟ چون دلالت قرآنی ساقط است از حجیت، چه میخواد خبر مخالف بیاد چه میخواد نیاد، ساقط از حجیت به سبب علم اجمالی. مالم یدع انحلال، البته تو وقتی که دعوی انحلال نشده باشد، که شده، البته دعوی انحلال شده، میگن به هر حال ما میتونیم این مقیدات و مخصصات قرآنی رو که اجمالا میدونیم هست از طریق اجماعات، از طریق سیره قطعیه، اینها خلاصه کشف بکنیم در حدی که اجمالا میدونیم هست، قابل شناسایی است از فراغ معتبری که در دست. دیگه از سایر موارد چک میکنیم که آیا باقی ظواهر قرآن هم تخصیص و تقیید خوردن یا نه. اونجا دیگه میشود اصل عدم قرینه یا اصالت و ظهور رو تطبیق داد، چون علم اجمالی دیگه از بین رفته. مالم یدعن هلال العلم الاجمالی. و اما الجواب الاول، اما پاسخ نخست، فهو غیر صحیح. چرا؟ لان الخاص، نمونه استشون فرمان خاص، حاکم، مقید، اینها مخالفون لدلالت العام، مخالف با دلالت عام، دلالت عامی که یه حجتون فی نفس آواف تفسیر و به قطع نظر ان ورود خاص، فی نفس حجت و قطع نظر از ورود دلیل خاص. اما فرضی سوم، چی میخواد بگه؟ میگه اگر مراد از اون مخالفت در اخبار مجموعه سوم مخالفت با دلالت قرآنی است که حتی بعد از ورود خبر مخالف هم همچنان ملاک حجیت رو داشته باش، همچنان اقتضای حجیت رو داشته باش. این از این. فرقش با قبلی کاملا مشخصه دیگه. در فاز قبلی میگفتیم مخالفت با دلالتی که اگر این خبر نمی آمد فی نفس حجت بود، آیست از اون دلالتی که در فرض دوم ازش بحث میشد به حجیت لولاییه تعبیر کرده در سال خارجش، حجیت لولاییه. اما اینجا سخن از وجود ملاک حجیته. میگیم که حتی بعد از ورود خبر مخالف هم اون دلالتی که مورد مخالفت این خبر واقع شده است همچنان باید ملاک حجیت رو داشته باشه. به این میگن چی؟ به این تعبیر میکنن حجیت اقتضاییه. این آقای صد در بحث‌های خارج خودش تعبیر میکنه به حجیت اقتضاییه. مقتضی یعنی ملاک، ملاک حجیت رو داشته باشه. باید توضیح بدم از خارج. ببینید، ما یک حجیت اقتضایی داریم، یک حجیت فعلی. حجیت فعلی برآمده ای از حجیت اقتضایی. فقط ملاک حجیت در یک ظاهر باشد تا این ظاهر حجیتش فعلی بشه، مثل هر فعلیتی که همیشه مسبوق به اقتضا و شأنیته، تا شأنیت نباشد فعلیتی نخواهد بود. این مطلب روشن. اما حجیت اقتضایی یعنی چی؟ ببینید، حجیت اقتضایی یعنی این که با قصد نظر، با قصد نظر از وجود ملاک حجیت در ظاهر دیگه بتواند پذیرای حجیت باشه. حالا این تعبیریست که معلوم بزنم میرسه برای اینکه بتونم مطلب رو درست تقدیر کنم. ببینید، مثلا فرض کنید یک خطابی آمد دارای ظهور، این ظهور از دید عرف حجت به شرط اینکه قرینه منفصلی بر خلافش قائم نشود. به محض اینکه قرینه منفصلی که دارای دلالت اقواست در مقابل این دلالت و ظهور قرار گرفت، دیگه از دید عرف این ظهور مقتضی برای حجیت ندارد. چون قانون حجیت عقلا اینجور میگفت که هر ظهوری حجت تا وقتی که ظهوری اقوا در مقابلش قد علم نکنه. اینو در بحث گذشته داشتیم، توضیح دادیم در بحث تعارض غیر مستقر. بنابراین ظهوری که بخواد با قرینه منفصل مواجه بشه فاقد ملاک حجیت، و ظهوری که قرینه منفصل در مقابلش نباشه واجد ملاک حجیت. تو همین میزان بدانیم کافیه فعلا. اون تا میگیم واجد ملاک حجیته، نمیگیم حجیتش فعلیست، مانع ملاک حجیت. چرا؟ چون میتونه این حجیت به جهت خاصی فعلی نشه هرچند ملاک رو داره، مثل همون علم اجمالی. در قیاس با مثلا ظهور دیگری که اون هم واجد ملاک حجیته، از این جهت که این دو اطراف یک علم اجمالی رو تشکیل میدن، هر دو نمیتوانند حجیت فعلی داشته باشند. مثلا ما اصلا کاری به حجیت فعلی نداریم، چون ممکنه به هر علتی حجیت اقتضایی به حجیت فعلی ختم نشه. هر حجیت فعلی حتما باید مسبوق به حجیت اقتضایی باشه، دون العکس. هر حجیت اقتضایی منجر به حجیت فعلی نمی شود، لاجرم. خب تا اینجا مطلب روشنه دیگه. میگیم آقا این خبر مخالف با دلالت قرآنی که از دید اخبار مجموعه سوم فاقد حجیته، یعنی خبری که مخالف باشه، خبری که مخالف باشه با دلالتی که واجد ملاک حجیت است ولو بعد از ورود اون خبر مخالف، ولو بعد از ورود اون خبر مخالف. کجا می شود دلالت قرآنی واجد ملاک حجیت باشه بعد از ورود خبر مخالف؟ اونجایی که خبر مخالف نقش قرینه منفصل رو ایفا نکنه، ولی اگه بخواد اون خبر مخالف مخصصی باشد در قبال عام، مقیدی باشد در قبال اطلاق، دیگه اون عام و اطلاق قرآنی واجد ملاک حجیت هست یا نیست؟ نیست. اگر این تعریف شما از مخالفت در اخبار مجموعه سوم ارائه کنید، دیگه اینجا حساب خبرهای مخالف بسته به نوع مخالفتشون از هم جدا میشه. خبرهای مخالفی که مخالفتشون از سنخ تعارض مستقر جدا میشه حسابشون از خبرهای مخالفی که از سنخ تعارض غیر مستقر مخالفت میکنند. اینا حسابهاشون از هم جدا میشه. چطور؟ خبرهای مخالف معارض به نحو مستقر، خبرهای مخالفی که معارض به نحو مستقرن، حتی وقتی که وارد هم بشند، چون نقش قرینه منفصل رو ایفا نمی کنند، همچنان اون عموم قرآنی واجد ملاک حجیت هست یا نیست؟ هست. واجد ملاک حجیت هست، چون خبری که مخالف است به نحو تعارض مستقر قرینه منفصل که محسوب نمیشه. اگر محسوب بشد که تعارض مستقر نبود، چرختی بود، غیر مستقر بود، درسته؟ پس با وجود این خبر معارضه به نحو مستقر، باز هم عام قرآنی چرختیه، واجد ملاک حجیت. چون وقتی این ملاک حجیت رو از دست میداد که قرینه منفصلی در میان باشد، این خبر مخالف نقش قرینه منفصل ایفا نمیکنه. اما اون خبر مخالفی که مخالفتش از سنخ تعارض غیر مستقر، اگر بیاد وسط ملاک حجیت رو در عام قرآنی، در اطلاق قرآنی از بین میبرد، در ظاهر قرآن از بین میبرد. چرا؟ چون وقتی که سخن از تعارض غیر مستقره، به این معناست که این خبر مخالف نقش چی ایفا میکنه؟ قرینه منفصل. وقتی هم که قرینه منفصل بیاد وسط، دیگه جایی برای ملاک حجیت باقی نمیماند در ظاهر قرآن، مثل ظاهر هر کلامی وقتی واجد ملاک حجیتی که قرینه منفصلی بر خلافش قائم نشه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه اینجا حرفی میزنند که مقدار ما اینجا تأمل داریم. ایشون فرمودند که طبق این فرض هر دو جوابی که داده شده صحیحه، هر دو جوابی که داده شده صحیحه. اما جواب اول صحیحه، به چه علت؟ در جواب اول سخن از چی بود؟ این بود که قرینه منفصل، مقید، مخصص و اینجور چیزها اصلا مخالف محسوب نمیشن. خب بله همینطوره، اینجا اصلا مخالف محسوب نمیشن. چرا؟ چون مراد از مخالف چی بود؟ مراد از مخالف مخالفی بود که وقتی میاد همچنان ملاک حجیت در طرف مقابلش چجور باشه؟ محفوظ باشه. همچنان ملاک حجیت در طرف مقابلش محفوظ باشه. مراد این مخالف بود. قرینه منفصل وقتی میاد دیگه ملاک حجیت در طرف مقابلش محفوظ نیست. پس میشود گفت به این معنا قرینه منفصل مخالف نیست، همونطور که جواب اولی همچین ادعایی داشت. به بیان دیگر، این خبر مخالف رو که قرینه منفصل محسوب میشود، نمیتوان خبر مخالف دلالتی دانست که حتی بعد از ورود این خبر واجد ملاک حجیت. چون این خبر قرینه منفصله، همین که این بیاد اون دلالت دیگه فاقد ملاک حجیته، قرینه منفصل داره نه واجد ملاک حجیت. خیلی خوب، این طبق جواب اول که ایشون فرمودن صحیحه. اما طبق جواب دوم بر من سؤاله. ایشون فرمود اینجا هم صحیحه، اما واقعیتش این است که چه علم اجمالی باشد چه علم اجمالی نباشد، می شود ادعا کرد که به صرف تفسیر مخالفت در اخبار مجموعه سوم به مخالفت با دلالتی که مطلقاً واجد ملاک حجیته، کار تمام شده است. اصلا ما دیگه کاری به علم اجمالی نداره. کاری به علم اجمالی، این چه شما علم اجمالی مسقط حجیت ظواهر قرآن داشته باشید و چه چنین علم اجمالی نداشته باشید، در هر حالتی می توانید بگویید به محض اینکه این خبر مخالف نقش مقید و مخصص رو ایفا کند، دیگر اون اطلاق و عموم قرآن فاقد ملاک حجیت است. و اگر چنین نقش رو ایفا نکنه، از سنخ معارضات به نحو مستقر باشه، همچنان ظواهر قرآن واجد ملاک حجیت. قشنگ میتونید اینجا بگید این کار علم اجمالی باشه نباشه اثری نداره. صرف علم اجمالی باعث نمیشود که لزوماً کلام فاقد ملاک حجیت محسوب بشه، درسته؟ این اورید بها، اگر اراده شده باشد به این مخالفتی که مسقط حجیت، المخالفت لدلالت قرآنیت واجدت لمقتضا، مال ما الف گذاشته، الف کوچیک رویا و منقط هم نیست اما ظاهرت مقتضی باشه، یعنی ملاک. همین تعبیر آقای صدر در خارج اصولش که میگه حجیت اقتضاییه، تناسب و مقتضی الحجیت. دلالت قرآنی که واجد مقتضی حجیت است. کی مقتضی حجیت در یک دلالت هست؟ تا وقتی که قرینه منفصلی برخلافش نیاد دیگه. حتی بعد ورود خبر مخالف. کجا می شود یک دلالت قرآنی حتی بعد از ورود خبر مخالف مقتضی حجیت داشته باشه؟ وقتی که این خبر مخالف قرینه منفصل به حساب نیاد. نیاد داشت بکنی. وقتی دلالت قرآنی واجد مقتضی حجیت حتی بعد از ورود خبر مخالف، که این خبر مخالف قرینه منفصل یعنی مخصص، مقید، خلاصه معارض به نحو غیر مستقر به حساب نیاد. به چه نحو به حساب بیاد؟ معارض به نحو مستقر. اگر این باشه صحه کلل جوابه، لأن مقتزل حجیت فی العام، که بقیه دقیقی باید مقتزل حجیه باشه. مال ما باز دو مطمئن یا رو بدون نقطه آورده، یعنی الف مقصور تلقی کرده. لأن مقتزل حجیت فی العام غیر محفوظ بعد کدوم خبری که قرینه منفصل بخواد به حساب بیاد، دیگه محفوظ نیست. یعنی ظاهری که در مقابلش قرینه منفصل قد علم کرده از دید عرف اقتضای حجیت نداره. وقتست المخالفت المسقطت للخبر عن الحجیه، عن متعلق به مسقطه، بالمخالفت على وجه لا يصلح للقرینیه. این اختصاص پیدا میکنه بالمخالفه. بالمخالفه متعلق به اختصت، اختصاص پیدا میکنه به مخالفت بر وجهی که بنویسید. وجه این چی؟ تعارض مستقر، یعنی بر وجه تعارض مستقر که لا یصلح للقرینیه. اگه غیر مستقر باشه یصلح للقرینیه. فرق مستقر و غیر مستقر همین بود دیگه، درسته؟ روی کل حرفیشون اینه دیگه. مطلب رو ول کرده به عهده اون مدرس بیچاره که باید او در بیاره مطلب. و دیگهشون بعد از این حرفی راجع به این مطلب، این قسمت های صد خیلی کوتاه و مبهم و مجمل حرف زده. طبق جواب اول مطلب بله درسته صحیحه، چون این مخالفتی که اینجا مقصوده مخالفت با دلالتی است که بعد از ورود خبر هم همچنان ملاک حجیت رو داشته باشه. اما خب خبری که مخصصه، خبری که مقیده، بعد از ورودش دیگه جایی واسه ملاک حجیت در دلالت قرآنی باقی نمی گذارن. پس می شود گفت اونجا مخالفت صدق نمی کنه. اون مخالفتی که در فرضی سوم تعریف کردیم نسبت به خبر مخالفی که نقش قرینه منفصل میخواد ایفا بکنه صادق نیست. اما نسبت به علم اجمالی و نظر میاد چون علم اجمالی باشد چه نباشد، واقعیت قضیه این است که در هر دو حالت، همین که شما آمدید مخالفت در اخبار مجموعه سوم به این معنا گرفتید کار تمامه. این اصلا دیگه نیازی به اون علم اجمالی شما ندارید. شما آمدید تعریف کردید مخالفت در اخبار مجموعه سوم رو به مخالفت با دلالت قرآنی واجد ملاک مطلقا، این حتی بعد از ورود خبر مخالف، اینجور معنا کردیم. خب اگر این خبر مخالف بخواد قرینه منفصل باشد، ملاک حجیت در دلالت قرآنی نخواهد بود، چه علم اجمالی داشته باشیم چه نداشته باشیم. و اگر قرینه منفصل نخواهد باشه هست. پس چرا آقای سعد اینجا میفرماید که جواب دوم هم صحیحه؟ جواب دوم چو دست گرفته علم اجمالی هست، علم اجمالی نقشی نده در محل بست. مگر اینجور بگیم، مگر بگیم که ما این علم اجمالی رو اینجور تفسیر میکنیم، علم اجمالی به وجود مقیدات، به وجود مخصصات. این در واقع علم اجمالی اگر بخواید معنا کنین، علم اجمالی به این که خیلی از این ظواهر قرآن ملاک حجیت را ندارند، علم اجمالی به این که خیلی از این ظواهر قرآن نیست که مقید دارند پس ملاک حجیت رو ندارند، نیست که مخصص دارند پس ملاک حجیت رو ندارند. به این معنا بگیریم. درست شد؟ میگیم علم اجمالی علم به وجود قرائن منفصله است برای ظواهر قرآن، یعنی علم به این که ظواهر قرآن فی الجمله فاقد ملاک حجیتند. وقت بر این اساس نتوانیم احراز بکنیم به جهت این علم اجمالی وجود ملاک حجیت را در هیچ کدام از ظواهر قرآنی، نتوانیم احراز بکنیم وجود ملاک حجیت را در هیچ کدام از ظواهر قرآنی. وقتی هم که ملاک حجیت محرز نشد، مجالی برای فرض حجیت فعلی نیست، نمی شود حجیت فعلی قائل شد. نتیجه این می شود که ما نسبت به هیچ خبری، خوب دقت کنید، نسبت به هیچ خبری نمیتونیم احراز کنیم که این خبر با ورودش همچنان طرف مورد مخالفتش، اون دلالت قرآنی مورد مخالفتش واجد ملاک حجیت باشه. ممکنه که واقعا این قرینه منفصل در واقع ثابت باشه، اون طرف فاقد ملاک حجیت باشه. پس هر خبری که بخواد در مقابل ظاهر قرآن قد علم کنه، نقش مقید و مخصص رو ایفا کنه، معلوم نیست خبری باشد که در مقابلش دلالت قرآنی واجد ملاک باشه، این وسط در مقابلش دلالت قرآنی فاقد ملاک باشه.
حالا اگر جواب اول نپذیریم چی؟ مثلا این دوتا جواب کیشون داره
میده؟ آها، اون وقت اینجور میگیم، میگیم این که آقای سرد میفرماید هر دو جواب صحیحه، یعنی این که اولا بر مقیدات و مخصصات خبر مخالف صادق نیست، خبر مخالفی که مجموعه سوم میگه حجت نیست، بر مقیدات و مخصصات صادق نیست، چون مخالفت اینها مخالفت با دلالت واجد ملاک محسوب نمیشه. این از این. لو سلمنا، حالا میخوایم جواب دوم رو تصحیح کنیم، لو سلمنا که همچنان بر مقیدات و مخصصات عنوان مخالف صدق بکنه، همچنان بر مقیدات و مخصصات عنوان مخالف صدق بکنه، وقت اینجاست که بحث علم اجمالی رو مطرح میکنیم. به جهت علم اجمالی به وجود قرائن منفصله در اطراف ظواهر قرآن، می دانیم که این ظواهر، این اطلاقات و عمومات فی الجمله واجد ملاک حجیت نیستند. پس نمی تونیم انگوش رو این خبر مخالف فلان اطلاق قرآنی بگذاریم، بگیم این خبریست مخالف با دلالت واجد ملاک. ای بسا اون اطلاقی که این خبر خاص میخواد تقییدش بزنه قرینه منفصل برخلافش آمده باشه، فاقد ملاک حجیت باشد. پس درسته که این خبر مخالفه، اما مخالفه با دلالت واجد ملاک نیست، مخالفه با دلالت واجد ملاک نیست. بفرمایید.
جواب دوم در فرض
عدم پذیرش جواب اول، مثلا همون چجور بگم در فرض سوم خودتون پاسخ دادید، میدید اصلا میگید مخالفتی که در این احادیث مسکت حجیت، مخالفت این ریختی. شما وقتی در فرض سوم اومدید مخالفت رو به این شکل تعریف کردی، در فرض سوم اومدید مخالفت رو به این ریخت تعریف کردی، دیگه اصلا جایی برای پاسخ دوم نمیمونه. این در واقع به نظر بنده فرضیه سوم این جواب اوله. خوش فکر کنی فرضیه سوم بقیده من این جواب اوله، همون جواب اولی که میخواستم مخالفت صدق میکنه. شما پذیرش فرضیه سوم و تعریفی که از مخالفت ارائه شده در واقع مخالفت صدق نمیکنه اصلا.
پس همون اول هم به شما این اشکال رو بگیرد، چرا ایشون دو تا جواب داد وقتی
حالا قبل از اینکه بخوایم فرضیه رو مطرح بکنیم، گفتیم با قصد نظر از جواب اول جواب دوم رو میپذیریم، اما الان دیگه همچین قصد نظر معنا
شاید این وجه دوم برای اینکه کسی اگر تفسیر در این دوتا تفسیر تفسیری که ارائه شد، تفسیر اول یه مقدار دور از ذهنه، دوتا تفسیر بعدی وجه مشترکشون همین جواب دومه.
تنها چیزی که میشود اینجا مطرح کرد فرضیه دومه، یعنی برای پذیرش جواب دوم باید فرضیه دوم رو شما معیار قرار بدید که طبق اون پاسخ اول ناصحیح، پاسخ دوم صحیح محسوب بشه. حالا فکر کنید دیگه برای اون که عقل ما میرسه این و اوجه و هذه الاحتمالات اوسطها، وجیه ترین این احتمالات سگانه وسطی این سگانه است. یعنی چی؟ فرضیه دوم. ببینید فرضیه اول که اصلا معقول نیست، فرضیه نادرستیه. چرا؟ در فرضیه اول چی میگفتیم؟ میگفتیم که مخالفت با هر دلالتی ولو فاقد اعتبار موجب سقوط حجیت خبر واحد. واقعیت این است که دلالتی که حجت نیست کل عدمه. پس چطور میشود پذیرفت که مخالفت با دلالت غیر حجت قرآن، غیر معتبر قرآن موجب سقوط حجیت و اعتبار؟ این چطور میشود مثلا مخالفت با غیر حجت موجب سقوط حجیت یک حجت بشه؟ معناش اینه. به هر حال وجه اول وجه پسندیده نیست که بگم هر دلالت قرآنی ولو از دید عرف و شرع کل عدم به حساب بیاد بشه معیار برای تمییز اخبار معتبر از غیر معتبر، یک نامعتبر بشه معیار تمیز معتبرات از غیر معتبرات. خب این از این. وجه سوم هم خلاف ظاهره، وجه سوم هم خلاف ظاهره. استظهاری که ایشون دارد در بین این دو وجه بعد به نفع وجه دوم تمام میشه. در واقع ما در وجه سوم یک معونه رو بر خودمون تحمیل میکنیم، یعنی میگیم مخالفت بکنه با ظاهر کتابی که حتی بعد از ورود خبر مخالف هم همچنان مقتضی حجیت باشه، حتی بعد از ورود خبر مخالف هم همچنان مقتضی حجیت باشه. این وجه چندومه؟ سوم. وجه دوم چی بود؟ میگفتش که مخالفت بکنه با ظاهر کتابی که تا قبل از ورود خبر مخالف حجت باشه، بعد از ورود دیگه مهم نیست ملاک حجیت داشته باشه یا ملاک حجیت نداشته باشه، از این جهت مطلق. فهمید چی شد؟ بچه سوم یه قید اضافه داره، واسه همین خلاف ظاهر میشه. بچه سوم میگه نه فقط قبل از ورود خبر مخالف، که حتی بعد از ورود خبر مخالف هم باید ملاک حجیت محفوظ باش. حتی بعد رو اضافه میکنه، شرط میکنه، یه قید اضافه داره. آن وچه دوم چی میگه؟ وچه دوم میگه تا قبل از ورود خبر مخالف ملاک حجیت داشت کفایت میکنه. اینکه بعد از ورود ملاک حجیت داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست. نسبت به این فرض وچه دوم ساکته. پس نگاه کنید وجه سوم یک قید اضافه داره که شامل حالت بعد از ورود خبر مخالف میشه، که این قید اضافه رو شما در وجه دوم نمیبینید. وجه دوم گفتش که مخالفتی که اینجا مثبت حجیته مخالفت به اون دلالتی است که تا قبل از ورود خبر مخالف حجت باشه، یعنی ملاک حجیت داشته باشه. درسته؟ همین کافی میدونست. آقا وچه سوم چی میگه؟ میگه حتی بعد از ورود خبر مخالف هم باید ملاک حجیت رو، نه فقط قبل که حتی بعد، یک معونه زائد میطلبه. هر معونه زائدی، هر قید زائدی خلاف ظاهر قرینه خاص میخواد. وقتی نداشته باشید اصل عدمش. خیلی خوب، این هم از این. تا الان ما دو تا جواب دادیم به اشکالی که مرحوم آقای سعد تحت عنوان اثانی مطرح کردن. این و یمکن ان یجاب ایزن بعد الاعتراف به تمامیت الاطلاق فی روایات هذه المجموعه للمعارضه غیر المستقره میشه جواب سوم. جواب سوم، جواب اول کدوم بود؟ احدهما. جواب دوم کدوم بود؟ والآخر. جواب سوم کدومه؟ و یمکن ان یجاب ایزن. ببینید ایشون فرمودن که و یمکن ان یجاب ایزن بعد الاعتراف به تمامیت الاطلاق فی روایات هذه المجموعه نسبت به معارضه غیر مستقره. این در واقع بعد تسلیم این مطلب که تعارض غیر مستقر مخالفت به حساب میاد، بعد از اینکه نپذیریم قصد نظر کنیم از جواب اول، از این جهت جواب سوم شبیه جواب چندومه؟ دومه. در جواب دوم هم ما پذیرفتیم، جلسه قبل تأکید کردم، پذیرفتیم که اطلاق دارد اخبار مجموعه سوم نسبت به حالت تعارض غیر مستقر، اطلاق داره. پس از این جهت شباهت پیدا میکنن این دوتا به هم. و یمکن ان یجاب ایزن بعد الاعتراف به چی؟ به تمامیت اطلاق در روایات مجموعه سوم نسبت به معارضه غیر مستقر. بقید شادش بکنید به این معنا که این مخالفتی که در مجموعه سوم عنوان شده، این تعبیر مخالفتی که در مجموعه سوم عنوان شده، شامل تعارضات غیر مستقر هم بشود، که خب از این جهت میشه شبیه جواب دوم. و در جواب دوم هم در حقیقت با قصد نظر از جواب اول پاسخ دادی. تنها جایی که ما معترف به تمامیت اطلاق نسبت به حالت تعارض غیر مستقر نبودیم جواب اول بود. خب جواب سوم چی حالا؟ خوب دقت بکنید. ما اگر برفرض بپذیریم که اخبار مجموعه سوم دلالت میکنه بر عدم حجیت روایات مخالف با کتاب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تعارض مستقر باشد و چه غیر مستقر. اگر بپذیریم که اخبار مجموعه سوم دلالت میکند بر عدم حجیت خبر مخالف با کتاب مطلقا، میتونیم بگیم این اخبار یک مقید یا به تعبیر های صدر یک مخصص دارند. احادیثی هستند که نشون میدهند اخبار مخالف کتاب فی الجمله حجتند، معتبرند. اینجور نیست که هر خبری به صرف مخالفت با ظاهر کتاب از حجیت ساقط باشد. ایشون به یکی از اخبار علاجیه اشاره میکنه که در تطبیق بعد از اینکه خوندیم نحوه استدلال به اون و تأکید با اون رو توضیح میدیم. به ان متعلق به یجاب، یجاب و ایزن جواب داده میشود، همچنین به ان هناک مخصصا لهذا الاطلاق، مخصص است برای اطلاق مجموعه سوم نسبت به اون مخالفی که به نحو تعارض غیر مستقر با ظاهر قرآن در افتاده. و هو و این مخصص چیه؟ آنچه که وارد شده در بعضی از اخبار علاجیه، مما بیان ما ورده، از اون اخباری که استفاده می شود از آن فراغ به فتح فا، یعنی مفروقون انح بودن، مسلم بودن حجیت خبر مخالف با کتاب فی نفسه. معلوم می شود که خبر مخالف با کتاب به صرف مخالفت از حجیت ساقط نیست، بلکه فی نفسه، یعنی اگر مبتلا به تعارض نباشه، که اگر مبتلا به تعارض بشه به جهت تعارض البته حجت نیست. ففی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق، حدیث اینه: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اگه دو حدیث مختلف بر شما وارد شد، فعرضوهما، عرضه کنید این دوتا رو علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه، عبارت روشنه، آنچه که موافق کتاب خدا بود اخذش کنید، اما مخالف کتاب الله فردوه، مخالف رو هم رد کنید. فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه، اگر نیافتید این دو خبر مختلف رو این دو خبر متعارض رو در قرآن عرضه کنید، این دو را بر اخبار عامه. مقیاس دیگری معرفی میکند، وقت در ادامه داره که فما وافق اخبارهم فزروه، هرچی که موافق اخبار عامه باشه فزروه، یعنی رهاش کنید، ترکش کنید، و ما خالف اخبارهم فخذوه، هرچی که مخالف اخبار عامه باشه اخذش کنید. عکس اون چه که راجع به کتاب فرموده در مورد عامه میفرماد. خب به چه نفع مرحوم شهید صدر از این حدیث استفاده تقیید و تخصیص فرمودند؟ ببینید، اخبار مجموعه سوم میگه خبر مخالف با کتاب حجت نیست مطلقا، حسب فرض مضمونش اینه. اما اگر شما به این حدیث نگاه بکنید، ببینید سخن از دو خبر متعارض به میان آورده. قبلا گفتیم که تعارض فرع بر حجیت فی نفسه طرفینشه. تا فی نفسه طرفین تعارض حجت نباشد، کار به تعارض و علاج بعد از تعارض نمی کشد. با توجه به این نکته معلوم می‌شود که امام فی نفسه پذیرفتند که این دو حدیث مختلف حجت باشند در حق مکلف. وقت این فرض رو مطرح می‌کنند که یکی از این دو موافق کتاب باشد و دیگری مخالف کتاب باشد. یعنی بعد از این که پذیرفتند دو خبر مختلف فی نفسه حجتند، آمدند این فرض رو مطرح کردند که اگر یکی از این دو موافق و دیگری مخالف کتاب بود، اخذ به موافق کنید. پس معلوم می شود که نفس مخالفت با کتاب مخل حجیت نیست، نفس موافقت شرط حجیت نیست، بلکه اینها فقط راهکاری هستند برای علاج تعارض. به بیان دیگر، امام موافقت و مخالفت کتاب رو ذکر کردن صرفاً برای بیان علاج تعارض بین دو خبر متعارض. یعنی خواستن بگن به چه نفع این تعارض رو میتونید علاج کنید، بر مبنای موافقت و مخالفت با کتاب، به این شکل فقط. نیامدن بفرمایند که هر خبری که مخالف با کتاب است پس حجت نیست. بله، اگر امام این موافقت و مخالفت رو به عنوان شرط حجیت و عدم حجیت عنوان میکردند، گفتیم که اصلا خبری که مخالف کتاب هست حجت نیست. اما امام نیامدن این موافقت و مخالفت رو در مقام تعیین حجت از لا حجت، تمییز اخبار معتبر از غیر معتبر بیان کنند، بلکه آمدن از موافقت و مخالفت کتاب به عنوان یک ابزاری برای ترجیح دو خبر متعارض استفاده کردند. پس معلوم می شود که حجیت فی نفسه این دو خبر رو پذیرفتند که بر اساس موافقت و مخالفت با کتاب می خواهند در بین اینها ترجیحی ایجاد کنند. بلا اگر صرف مخالفت کفایت می کرد برای عدم حجیت، دیگه لازم نبود امام فرض بکنن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفا، یعنی لازم نبود فرض تعارض کنند، بلکه کافی بود فقط بگویند اذا ورد علیکم حدیث مخالف للکتاب فردوه، تمام. مثل همین اخبار مجموعه سوم که مفادشون همین بود، هر حدیثی که مخالف کتاب هست ردش کن. پس از این حدیث می شود راهی پیدا کرد به پس زمینه ذهن امام و فهمید که امام خبر مخالف کتاب رو فی نفسه فاقد حجیت نمی داند، به صرف مخالفت فاقد حجیت نمی داند، بلکه واجد حجیت می شمارد. البته این حدیث در مقام بیان حجیت اخبار مخالف نیست، تا بعد کسی از این ور اشکال بگیره بگه پس هر خبر مخالفی حجت خواهد بود. شما دادید میگید که امام صرف مخالفت خبر رو با قرآن مخل حجیت نمیدانند، پس هر خبر مخالفی حجت باید باشه. نه، اینجور هم نمیشه از این حدیث استفاده کرد، چون امام در مقام بیان حجیت خبر مخالف نیستند. تو بخوایم بگیم کلامشون اطلاق داره، شامل همه انواع اخبار مخالف با کتاب میشه، حتی اون نوع که تعارض مستقر با قرآن داره، خیر. بلکه امام فقط فی الجمله در کلامشون پذیرفتند که اخبار مخالف حجت باشند. پس این حجیت خبر مخالف رو که در کلام امام مورد تسلیم و اعتراف قرار گرفته است رو هم بکنیم بر قدر متیقن که عبارت باشه از حجیت خبر مخالف به نحو تعارض غیر مستقر، فقط همین. اگر بخوایم قضیه خود از حس فنی تقویت بکنیم، ببینید یکی از مقدمات حکمت که علما بیان کردند و از مسلمات مسئله است این است که متکلم در مقام بیان باشه. تا متکلم در مقام بیان اون حیثیتی که ازش میخوایم اطلاق بگیریم نباشد، نمیشود مراد او را حمله بر معنای مطلق کرد. اینجا هم قضیه همینه. وقتی که امام در مقام بیان حجیت اخبار مخالفه با کتاب نیستند در اینجا، بلکه فقط در مقام علاج تعارض بین دو خبر موافق و مخالف با کتاب هستند، نمی شود از کلامشون به شکل مطلق نتیجه گرفت حجیت خبر مخالف با کتاب را، تا بعد کسی اشکال بگیرد که پس اون اخبار مخالفی که به نحو مستقر با قرآن تعارض دارند هم حجت محسوب می شود. فإن الظاهر من قوله، قول امام، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ان خبر ان است، ان الامام به صدد علاج مشکله تعارض بین دو حدیث معتبر فی نفسیهما است. خب توضیح دادم دیگه، اصلا سخن از تعارض که به میان بیاد یعنی طرفینش فی نفسه حجت. خود امام تصویر تعارض میکنند، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان یعنی تصویر تعارض شده از سوی امام، فرض تعارض مطرح شده از سوی امام، پس باید دو طرف فی نفس حجت باشند. فی نفسیهما یعنی با قصد نظر از تعارض، لذا لولا تعارض توضیح فی نفسیهماست. فیکون دلیلا، پس می باشد این قول امام دلیل بر عدم قطع مجرد مخالفت با کتاب در حجیت اقتضایی. این حجیت اقتضایی هم چیزی غیر از اون فی نفسیه ما نیست واقعیتش، یعنی صرف مخالفت با کتاب منجر نمی شود که خبر مقتضی برای حجیت شرعی نداشته باشه، هرچند که این حجیت اقتضایی و حرف فعلیت نمی رسه به جهت تعارض و ترجیحی که طرف مقابل پیدا میکنه، یعنی خبر موافق. در بحث ما خبر مخالف به هر حال در این تعارضی که درگیرشه بازنده است، طرف مقابلش ترجیح پیدا میکنه، اما به هر حال لفظ مخالفت نشون میدهد که مخل حجیت اقتضایی نیست، یعنی مخل این نیست که فی نفسه خبر مخالف حجت باشد، مخل این نیست که خبر مخالف واجد ملاک حجیت باشه، هرچند که در مقابل این ملاک مقتضی حجیت مانعی به اسم تعارض قد علم کرده باشد. نعم لا یوجد فی قول الامام اطلاقون که شامل شود جمیع اقسام خبر مخالف با کتاب را، حتی اونایی که به نحو مستقر تعارض با کتاب دارند. چرا همچین اطلاقی نیست؟ لان قول امام لیس فی مقام بیان این حیثیت. کدوم حیثیت؟ یعنی حجیت جمیع اخبار خبر مخالف با کتاب. امام در مقام بیان حجیت اخبار مخالف با کتاب نیستن که بگیم ها چون مطلق گفت خبر مخالف کتاب حجته پس شامل متعارضات مستقر هم می شود. لیتم نیست در مقام بیان که شرط تمسک به اطلاقه. لیتم نتیجه در مقام بیان بودن اینه. نتیجه در مقام بیان بودن چیه؟ لیتم فیه الاطلاق، تا تمام باشد در قول امام اطلاق. این نکته هم اینجا بگم بد نیست، اگر کلام امام اطلاق داشت نسبت به همه خبرهای مخالف در این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، و دقیقا این روایت عبدالرحمن نقطه مقابل اخبار مجموعه سوم میشد، تعارض به نحو تباین پیدا میکرد با اخبار مجموعه سوم. اخبار مجموعه سوم میگه هیچ خبر مخالف کتاب حجت نیست، این خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بر حسب اطلاقی که پیدا میکنه میگه هر خبر مخالف کتاب حجت هست. فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده، هر جا اطلاق قابل تمسک نبود نوبت به اخذ به قدر متیقن میرسه. تو اخبار لبی هم که میگن باید به قدر متیقن اکتفا کرد، به این جهت است که اطلاقی وجود ندارد تا فراتر از قدر متیقن بره. پس باید اکتفا کرد بر متیقن از مفاد این قول امام که هو عبارت هست از مورد القرینیه، عبارت هست از همون موردی که قرینیت باشد. قرینیت باشد یعنی چی؟ این تعارض غیر مستقر. در تمام موارد تعارض غیر مستقر ما شاهد قرینیتیم، یک خطاب نسبت به خطاب دیگر نقش قرینه را پیدا می کند. بنابراین اکتفاء بر متیقن خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله با اخبار مجموعه سوم حالت تعارض اعم و اخص پیدا می کند، به این معنا که روایت عبدالرحمن به جهت اخص بودن میشه مخصص اطلاق اخبار مجموعه سوم. پس اگر به اطلاق تمسک کنیم تعارض مستقر بین المتباینین، و اگر به قدر متیقن اکتفا کنیم که باید این گونه عمل کنیم چون امام در مقام بیان نیست، تعارض غیر مستقر بین العام و الخاصه، به تعبیر دیگه بین المطلق و المقیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.